بخیر. ساعت 7 صبح چهارشنبه است، 24 روز از آبان ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی خوش آمدگویی شما هستم.
سلام، از صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
شماری از نمایندگان مجلس از ضعف امداد رسانی به زلزله زده ها انتقاد کردند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تداوم نقص حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
ائتلاف نظامی به رهبری عربستان به فرودگاه صنعا حمله کرد.
پس از گذشت 3 روز از وقوع زلزله کرمانشاه، گزارش‌ها درباره کمبود غذا، آب و دیگر نیازهای زلزله زدگان ادامه دارد. شماری از نمایندگان مجلس نیز از ضعف شدید در امدادرسانی انتقاد کردند. به گزارش وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس، محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان روز سه‌شنبه وضعیت خدمات رسانی به زلزله زدگان را بسیار ضعیف و کند خواند. تعداد دیگر از نمایندگان مجلس نیز اظهار نظرهای مشابهی کردند. برخی از رسانه‌های ایران نیز گزارش‌هایی از کمبود چادر و دیگر نیازهای اولیه در برخی از شهرهای زلزله زده منتشر کردند.
شب خودم دنبال چادر میگردم، پتوام ندارم، فقط آب معدنی به ما رسیده.
چند تا چادرایی که باید معمولی هم باشه، فردا که بارون بیاد آوار نشیم دوباره.
شب با سرد، روشنایی نداریم، برق نیست.
سرمایی که ما دیشب واقعا لرزید.
از سوی دیگر مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه از دفن بدون مجوز حدود 100 تا 150 تن از جان باختگان زمین لرزه کرمانشاه خبر داد. بر اساس این گزارش در همین روز مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه این رقم را تکذیب کرده و تعداد دفن‌های بدون مجوز را 30 مورد عنوان کرده است. محمد علی منشیزاده روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در این باره افزود که همکنون اجساد در فضای باز معاینه می‌شوند و حتی چادر هم برای این کار ندارند. یک شنبه شب گذشته زمین‌لرزه قوی به اندازه 7.3 در مقیاس ریشتر غرب ایران را لرزاند که به گزارش ایرنا تاکنون 530 کشته و 7460 زخمی داشته است.
یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است. در این قطعنامه از ادامه نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها، آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده است. در واکنش به صدور این قطعنامه، اسحاق آل حبیب، قائم مقام نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، آن را جهت‌دار خواند و استانداردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز را بخش جدایی‌ناپذیر سیاست خارجی کشورهای همچون کانادا دانست. قرار است این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود.
ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه به فرودگاه صنعا در یمن حمله کرد. این حمله باعث بسته شدن فرودگاه صنعا شد که در اختیار حوثی‌ها است. به گزارش آسوشیتد پرس، در اثر حمله هوایی به فرودگاه صنعا، باند و برج مراقبت فرودگاه تخریب شده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان از هفته گذشته همه راه‌های دریایی، زمینی و هوایی به یمن را بسته است تا به گفته این ائتلاف جلوی ورود سلاح‌های ایرانی برای حوثی‌ها را بگیرد. حدود 7 میلیون تن از شهروندان یمن هم همکنون در معرض خطر گرسنگی قرار گرفتند و در پی بسته شدن راه‌های ورودی به یمن خطر گرسنگی افزایش یافته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار مداخله وی برای پایان جنگ یمن شد.
رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشست اعضای ستاد حقوق بشر گفت اصل و مبنای انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران را قبول ندارد. وی افزود گزارش‌های گزارشگر ویژه فاقد استاندهای لازم و بدون متدولوژی است. صادق لاریجانی گفت نباید تلقی غرب از حقوق بشر همانند وحی منزل قلمداد شود، چون بسیاری از دعاوی حقوق بشری غرب قابل نقد فنی است. جمهوری اسلامی در 25 سال گذشته مانع سفر گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران شده و گزارش‌های آنان را مغرضانه دانسته است. عاصم جهانگیر حدود یک سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل جانشین احمد شهید شد و تهران با سفر وی نیز به ایران مخالفت نشان می‌دهد.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل روز سه شنبه گفتگوی سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان را رد کرد و گفت سعد حریری درباره دخالت ایران در امور داخلی لبنان سخنی نگفته بود. سعد حریری یک روز پیش از اعلام استعفا در ریاض با علی اکبر ولایتی در بیروت دیدار کرده بود. علی اکبر ولایتی گفت که مذاکره ها در جریان این دیدار به گفته وی تند، خشن و تهدیدآمیز نبود. به گفته مشاور علی خامنه ای، سعد حریری خواستار وساطت میان تهران و ریاض شده بود. سعد حریری روز یک شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی از ریاض گفت وی در ملاقات با علی اکبر ولایتی در مورد دخالت‌های ایران در امور کشورهای عرب هشدار داده است. تهران همواره اتهام دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد کرده است.
یک روز پس از آنکه معاون اول رئیس جمهوری ایران بیشترین ساختمان‌های ویران شده در زلزله اخیر کرمانشاه را متعلق به مسکن مهر دانست، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران خبر داد این سازمان هیچ نظارتی بر ساخت این پروژه نداشته است. مقامات مختلف ایران درباره مقاوم بودن یا نبودن ساختمان‌های مسکن مهر اظهارات زد و نقیزی کردند. در همین رابطه گزارشی ببینیم از حمید فاطمی.
در پی وقوع زمین لرزه 7.3 ریشتری غرب ایران و شروع انتقادهای مردم از آسیب پذیری ساختمانهای مسکن مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که بیشتر خانه های تخریب شده در این زلزله در استان کرمانشاه متعلق به ساختمانهای مسکن مهر است. در مورد ایمن و مقاوم بودن یا نبودن ساختمان‌های مسکن مهر، نظرات زد و نقیزی از سوی مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران ابراز شده است. در همین زمینه به گزارش پایگاه اخبار مهندسی ایران، فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت در زمان ساخت و ساز پروژه‌های مسکن مهر به علت آنکه تلاش شد این ساختمان‌ها ارزان‌تر تمام شوند، بدون نظارت سازمان نظام مهندسی احداث گردیدند. به گفته او عدم نظارت سازمان نظام مهندسی بر مسکن مهر سبب می شود در حوادثی چون زلزله در استان کرمانشاه خرابی ساختمان‌های مسکن مهر را شاهد باشیم. او در این حال تأکید کرد که عکس‌های ساختمان‌های ویران شده مسکن مهر کرمانشاه نشان می دهد که این ساختمان‌ها نقاط مثبتی نیز دارند و از نظر ایستایی و سیستم باربری استاندارد قابل قبولی دارند. از سوی دیگر صابر پیربرناش مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی تهران به روزنامه ایران گفته است که متولیان طرح مسکن مهر اعلام کردند که برای کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت نیازی به نظارت سازمان نظام مهندسی نیست، در حالی که ساخت تمام ساختمان‌های شهری باید از طریق شهرداری و سازمان نظام مهندسی انجام شود. و روزنامه ایران به نقل از محمد رضا حبیبی عضو هیئت مدیره نظام مهندسی کرمانشاه رقم ارائه می‌دهد و می‌گوید که در پروژه مهر هزینه ساخت از متری 600 هزار تومان به 300 هزار تومان کاهش یافت که به گفته وی همین کاهش قطعاً منجر به کاهش کیفیت و استفاده از مصالح با استانداردهای پایین‌تر در مسکن مهر سراسر کشور شده است. با این حال به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر مسکن و ساختمان اداری راه و شهرسازی کرمانشاه گفته است تعداد کشته شده ها در واحدهای مسکن مهر سر پل ذهاب و کرمانشاه تا کنون 2 بوده است و به گفته او هیچ یک از واحدهای مسکن مهر در این منطقه ریزش نداشته و اسکلت ها سالم باقی مانده است. اما از سوی دیگر علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی ایران به شدت از پروژه مسکن مهر انتقاد کرده است و به گزارش خبرگزاری تسنیم گفته است در مناطق زلزله زده شاهد این هستیم که در کنار بناهای خشت و گلی با تخریب کم واحدهای مسکن مهر که 2 از ساخت آنها نمی‌گذرد به صورت جدی تخریب شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و مبتکر طرح مسکن مهر در سال 90 ادعا کرد که با اجرای پروژه مسکن مهر تا پایان دوره ریاست جمهوریش مشکل مسکن در ایران ریشه کن خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از مقام‌های دولت حسن روحانی این ادعا را رد کرده و با انتقاد از طرح مسکن مهر گفتند بسیاری از مجموعه‌های مسکونی مسکن مهر سیستم تصفیه آب و فاضلاب ندارند و در محل‌های ساخته شده‌اند که فاقد امکانات زیربنایی است.
درباره پیامدهای اجتماعی و سیاسی این بلای طبیعی و واکنش‌ها و پیشنهادهای کمک از سوی کشورهای مختلف با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، ارزیابی شما در مورد واکنش‌های بین‌المللی به زمین لرزه اخیر در ایران که به عنوان مرگبارترین زمین لرزه جهان در سال جاری میلادی شناخته شده چیست؟
واکنش‌های بین‌المللی نسبتاً وسیع و همه‌جانبه بوده، از سازمان ملل متحد گرفته تا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آلمان، ایتالیا، ایرلند، روسیه، کانادا، انگلیس، ترکیه، هند و پاکستان و افغانستان و تاجیکستان همه ابراز همدردی و پیشنهاد کمک کردند. جالب اینجاست که شبکه خبر در ایران از میان انبوه این پیام‌ها فقط متن پیام بشار اسد رو منتشر کرده بود. علاوه بر اینا وزارت خارجه آمریکا ابراز همدردی کرده، اگرچه دولت آمریکا اقدام متناسبی رو تا به این لحظه نشان نداده، ولی کلیه رسانه‌های آمریکا ابراز همدردی کردن و پوشش وسیع دادن، از جمله رادیوی بین‌المللی PRI بوده که لیستی از راه‌هایی که ایرانی‌های آمریکایی میتونن به هموطنانشون کمک بکنن بدون اینکه مشمول تحریم بشه منتشر کرده بود. در وزارت خزانه‌داری آمریکا هم یه همچی کاری کرده و مهمتر از زمین که سناتور برنی ساندرز پیام داده، پیام تسلیت و همینطور خطاب به پرزیدنت ترامپ، گفته که موقع این است که اختلافات رو بذاریم کنار و کمک بکنیم به ایران.
به همه این کمک ها اشاره کردید، اما چرا ایران از کمک های بین‌المللی استقبال نکرده و آیا به تنهایی قادر خواهد بود از عهده ترمیم این خرابی ها بر بیاد؟
واکنش آقای ظریف به همه اینها یک کمی خارج از نرم بین‌المللی بود. ایشون تشکر و قدردانی کرده بود و گفته بود که بهتون اطلاع میدیم ولی منابع ما کافی هست، در حالی که از طرف دیگه ضعف امداد رسانی مورد انتقاد نمایندگان مجلس هم قرار داره و فضای مجازی پر از انتقادات و حرفایی است که حالا در حال حاضر نمیشه صحت و سقم اونا رو تایید کرد یا تکذیب کرد، ولی این نوع برنامه‌های عمرانی به بازسازی معمولاً نیاز به کمک‌های بین‌المللی و صندوق‌های بین‌المللی داره و به نظر میرسه که واکنش ایران در این مورد که آقای ظریف اون رو مطرح می‌کنه یک واکنش 100% سیاسی است. به پشت سر قضیه نگرانی‌های سیاسی وجود داره که احتمال داره که مثلا کشورهایی که کمک می‌کنن متقابلاً خواستهای سیاسی داشته باشن و به این دلیل نخواستن که هیچ کشور خارجی همکاری بکن.
آثار درازمدت این خرابی‌ها در میان مردم استان‌های حادثه دیده با توجه به تحولات سیاسی منطقه چه خواهد بود؟
تجربیات زمین‌لرزه‌های گذشته مثل زمین‌لرزه گیلان یا زمین‌لرزه آذربایجان نشون میده که معمولاً دولت به تنهایی طرح‌های توسعه آبادانی خودش نمی‌تونه تمام بکنه. برنامه‌ها اغلب ازش سوء استفاده میشه و به خصوص این مناطق غرب کشور فاقد زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی مناسب هست، دانشگاه‌های مناسب نداره. انگیزه‌های اقتصادی جنبه غیر ایدئولوژیک همبستگی ملی است. اگر یک کشوری نتونه به این نیازها پاسخ بده، فرقی نمی‌کنه در کردستان باشه در هر جای دیگه، مردم اون منطقه دنبال راه‌حل‌های دیگری خواهند افتاد، از جمله جدایی و تجزیه، تقاضای استقلال، تقاضای مهاجرت، تقاضای رفتن به واحدهای موفق‌تر و همگونتر از نظر قومی و زبانی چه در داخل چه در خارج از کشور. اقلیم کردستان که اخیراً شما انتخابات و اون همه پرسی رو شاهدش بودیم خودش نمونه خیلی بارزی است که نشون میده چجور وقتی قدرت مرکزی یک مقداری تضعیف بشه مردم تمایلات تضعیه طلبیشون اضافه میشه. بنابراین اگر این زمین لرزه نتونه به خوبی مهار بشه و عمران آبادی لازم درش صورت بگیره، طبیعتاً فضای اجتماعی و اقتصادی فشرده تر میشه و خواستار جدایی میشن مردم و خواهان طبیعتاً خواهان استقلال خواهند شد، خواهان تجزیه خواهند شد. و این رو در شرایطی در نظر بگیرین که اهل تسنن حتی در شهرهای بزرگ الان حق داشتن مسجد خودشون رو هم نداره.
آقای روشندل، سپاس از شما که همراه با مجله صبحانه با خبر بودید.
خواهش.
همچنان بازار اطلاع رسانی در شبکه‌های اجتماعی درباره زلزله کرمانشاه داغ کاربران شبکه اجتماعی توییتر با هشتگ All for Iran یا همون همه برای ایران به مقایسه سیاست‌های بازسازی ایران پرداختن. اینکه ایران چطور در سال 2006 میلادی به بازسازی لبنان کمک کرد ولی هنوز آذربایجان شرقی پس از زلزله ساخته نشده. چکیده توییت‌ها این بود که ایران پول‌ها رو در کشورهایی مثل لبنان و سوریه و حتی اوگاندا خرج میکنه، نه برای ایران و ایرانی. اما نظر شما رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای، دولت و نظام شما که قادر نیست حتی کمک‌های اولیه از جمله آب و نان و مواد غذایی و چادر و پتو را برای زلزله زدگان تهیه نماید، حداقل از خودخواهیتان کمی بکاهید و اجازه دهید که کمک‌های خارجی به دست مردم زلزله زده برسد.
تسلیت به ملت ایران جناب آقای خامنه‌ای، به خاطر یک دزدی کوچک که از روی ناچاری بوده انگشت و دست قطع میکنید. حالا فکر نمیکنید که مسئولان پروژه مسکن مهر جواب بیمسئولیتی خود را بدهند؟
در مورد این زلزله اخیر من میخواستم بگم، من عکس‌ها رو نگاه میکردم، هیچ کدوم از واحدهای مسکن مهر اسکلتش و چارچوب ساختمون فرو نریخته، فقط تیغه های بین اسکلت بود و بین دیوارا که تخریب شده، بین ستون ها، و این از نظر مهندسی هم کاملا درسته. تیغه های بین ستون های ساختمون هم نیازی به زلزله نداره.
آسمان ایران در 24مین روز از آبان ماه. شهر کرد با منفی 6 درجه سردترین نقطه و بندرعباس با 32 درجه گرمترین نقطه ایرانه. بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی کرمانشاه سردتر میشه. امروز آسمان کرمانشاه صاف تا قسمتی ابری با حداکثر دمای 19 و حداقل دمای منفی 3 درجه است. برای نوار شرقی کشور به ویژه برای منطقه زابل هم وزش باد شدید پیش بینی شده، اما بیشتر نقاط ایران جو پایدار و آسمان صاف خواهند داشت. آسمان تهران هم کمی ابری است همراه با وزش باد.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. پس از گذشت 3 روز از وقوع زمین‌لرزه کرمانشاه، گزارش‌ها درباره کمبود غذا، آب و دیگر نیازهای زلزله زدگان ادامه دارد. یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه به فرودگاه صنعا در یمن حمله کرد. این حمله باعث بسته شدن فرودگاه صنعا شد که در اختیار حوثی هاست. رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشست اعضای ستاد حقوق بشر گفت اصل و مبنای انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران را قبول ندارد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل گفته های سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان را رد کرد و گفت سعد حریری درباره دخالت ایران در امور داخلی لبنان سخنی نگفته بود. تیراندازی مردی مسلح به یک تفنگ نیمه خودکار و اسلحه کمری در چند محله از جمله یک دبستان در شمال کالیفرنیا 4 کشته بر جای گذاشت. مرد مهاجم نیز توسط پلیس کشته شد. اقلیم کردستان اعلام کرد به رأی دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر ممنوعیت جدایی این منطقه از عراق احترام می‌گذارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت حضور ایران در سوریه مشروع است و روسیه برای خروج نیروهای شبه نظامی همپیمان ایران از سوریه تعهدی نداده است.
روزنامه‌های چهارشنبه رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. خب آقای رفیع‌زاده، امروز روزنامه‌ها از وضعیت آسیب دیدگان زلزله و امدادرسانی به اونها چی نوشتن؟
روزنامه قانون امروز در یکی از تیترهای اصلی خودش با عنوان انفعال در مدیریت بحران نوشته که در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه به ویژه در روستاها هنوز امدادرسانی نشده یا نیروهای امدادی نتونستن برن و در خود شهرها مثل سرپل ذهاب و قصر شیرین هم به نوشته روزنامه مدیریت بحران، توزیع چادر، پتو و اقلام مورد نیاز زلزله زدگان با مشکلاتی همراه بوده. علاوه بر این روزنامه عکس یکی خودش رو هم به حضور حسن روحانی در سرپل ذهاب اختصاص داده و نوشته که آقای روحانی برای اینکه با مردم زلزله زده همدردی بکنه حتی حاضر نشد از خودروی خودش پیاده بشه. تأکید این روزنامه این هست که آقای روحانی در اظهارات خودش دولت‌های گذشته رو مسئول برخی از این خرابی‌های ناشی از زلزله معرفی کرده، در حالی که روزنامه قانون تأکید کرده بر این نکته که دولت آقای روحانی خودش هم مسئول هست. دیگر روزنامه‌هایی هم که امروز در این باره گزارش دارن، یکی از این روزنامه‌ها روزنامه شرق هست با تیتر مشکل اصلی زلزله‌زدگان، گزارش منتشر کرده درباره کمبود امکانات و ضعف مدیریت. تأکید کرده که بیشتر از هر چیزی در حال حاضر با توجه به سرد شدن هوا در مناطق زلزله‌زده مردم نیازمند چادر و پتو هستند. چادر هم به نوشته روزنامه درست توضیح نشده در این مناطق. روزنامه دیگر روزنامه جوان هست که با تیتر خیابانخوابی زلزله زدگان در دمای 0 درجه اشاره کرده به اینکه کسانی که دیگه نمیتونن تو خونه هایی که تقریبا ویران شده زندگی کنن و جان سالم به در بردن از زلزله نتونستن هنوز اسکان پیدا کنن توسط نهادهایی مثل هلال احمر. روزنامه جامعه فردا هم عکسی که خودش رو به یکی از روستاهای زلزله زده اختصاص داده نوشته که زنان این روستا مجبور شدن در غیاب نیروهای امدادی خودشون سعی کنن که مشکلات خودشون رو برطرف کنن. و روزنامه ایران هم با تیتر مردم تنهای ما نگذارید گزارشی میدانی از مناطق زلزله زده منتشر کرده، تأکید کرده که مردم آسیب دیده خواهان کمک‌های مردمی شدن، چرا که نهادهای دولتی و حکومتی نتونستن تا این لحظه به نوشته این روزنامه پاسخگوی نیازهای مردم باشند. علاوه بر این روزنامه از قول وزیر آموزش و پرورش هم نوشته که دست کم 21 دانش آموز در جریان زلزله اخیر جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو به نوزادی اختصاص داده که متولد شده در مناطق زلزله زده و اسم این نوزاد هم آوا هست و از اون به عنوان آوای امید و نشانی ادامه زندگی در این مناطق یاد کرده. اما روزنامه همدلی همین عکس رو منعکس کرده در صفحه 1 و نوشته که این خطاب به این کودک، این نوزاد، نوشته تو دیگر فریب نخور.
اشاره کردن که روزنامه به خسارت هایی اشاره کردن که از مدیریت های دولت های قبل بوده. جدال بر سر میزان خسارات وارده از مسکن مهر و شماره قربانیان اون در زلزله همچنان ادامه داره. تازه ترین اظهارات در این باره چیه؟
روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده که در این گزارش به سراغ کارشناسان شهرسازی رفته، سازمان نظام مهندسی، و تأکید کردن این کارشناسان که در دولت گذشته در هنگام ساخت مسکن مهر مراجعه‌ای به سازمان نظام مهندسی نشده و اصول ایمنی در ساخت مسکن مهر رعایت نشده. به همین دلیل بوده که به نوشته روزنامه شهروند در جریان این زلزله استان کرمانشاه بسیاری از مجموعه های مسکن مهر ویران شدن. اگرچه این روزنامه نوشته که دست کم 2 نفر جان خودشون رو در این آسیب دیدن و ویرانی مسکن مهر از دست دادن، ولی شمار بیشتری هم مصدوم شدن. اما روزنامه کیهان نگاه دیگری داره. تاکید کرده روزنامه که آقای روحانی در حال و دولت ایشون در حال فرافکنی هستن و سعی میکنن تقصیر خودشون رو در عدم امدادرسانی به زلزله زدگان به گردن مسکن مهر که یکی از برنامه‌های دولت گذشته بوده بیاندازن.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سلام، بنده به عنوان پیمانکار مسکن مصر، البته قسمت نازک‌کاری، این کمال بی‌انصافیه که ادعا میکنن که از مصالح درجه دوم و بی‌کیفیت استفاده شد. تا اونجایی که بنده در این کار بودم، دو تا اشکال اینجا میتونه داشته باشه که در خرابی مسکن نقش موثری داره. یکی شتاب در ساخت، دو اتصال دیوارهای پیرامونی به اسکلت بتونی. به غیر از این هیچ اشکالی نداره. با یه اتصال ساده با نفش کشی در نمای پیرامونی میتونستن جلوی زایه و این ناهنجاری رو بگیرن.
آقای رئیس جمهور روحانی اعلام کردن که یک کمک بلاعوض میدن برای اینکه مردم زلزله زده موقتا بتونن خودشون رو جمع جور کنن و بعدم محبت میکنن یه وام بدن که مردم بدبخت برای ساختن خونه هایی که رو سرشون خراب شده تو ابدالآباد زیر بار قرض برن. من خواستم ببینم در لبنان هم که اسرائیل میزد در و داغون میکرد، دولت جمهوری اسلامی وام میداد به اینا یا خونه هاشون رو دوباره میساخت با کولرهای آنچنانی و خونه های بزرگ که شنیدیم؟
مهدی رستم‌پور هم در خبرهای ورزشی امروز به فعالیت گسترده ورزشکاران سرشناس ایران برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه میگه و خبرهای دیگه ای از دنیای ورزش.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. جامعه ورزش ایران و ورزشکاران سرشناس وارد عمل شدن برای کمک به زلزله زده ها. کیانوش رستمی قهرمان وزن برداری المپیک مدال طلای خودشو به حراج گذاشته تا مبلغی که به دست میاد و اهدا کنه به زلزله زدگان. همچنین صباح شریعتی هم که در المپیک مدال برنز کشتی فرنگی رو به دست آورد همین کار رو انجام داده. جالبه که او مدال المپیک رو برای جمهوری آذربایجان به دست آورد ولی دست داره مدالش رو بفروشه و او هم مثل کیانوش رستمی پولی که به دست میاد و اهدا کنه. در همین خصوص از ورزشکاران کرمانشاهی و کردستانی غیر از صباح شریعتی، فروتن گلارا، فریدون غنبری، فروتن گلارا که بوکسور تیم ملی، فریدون غنبری قهرمان سابق کشتی آسیا، همچنین مسعود حجی زواره قهرمان تکواندو، اونا هم فعالیتایی رو دارن انجام میدن. علی دایی هم که در اینستاگرام خودش شماره حساب اعلام کرد و مشغول جمع‌آوری کمک، ویدیویی هم منتشر کرده مبنی بر اینکه خیال مردم راحت و این کمک‌ها قطعاً به دست نیازمندان و زلزله زده ها خواهد رسید. و تشکرم کرده با توجه به اینکه حجم کمک ها و استقبال از قهرمانان ملی که کمک ها رو به اونها بدن و مردم به اونها اعتماد دارن بسیار بالاست و دایی گفته اگر کنار هم باشیم خیلی کارا میتونیم انجام بدیم در ویدیویی که او منتشر کرده. تیم ملی فوتبال دانمارک هم به جام جهانی رسید، 30 تیم در جام جهانی فوتبال. بعد از اینکه سوئد مسافر جام جهانی شد، به فاصله فقط 24 ساعت کشور همسایه هم به جام جهانی رسید با برتری پرگل 5-1 در دوبلین مقابل جمهوری ایرلند. فقط دو تا تیم دیگه باقی مونده، یه تیم امروز صبح مشخص میشه، بازی استرالیا با هندوراس. و نماینده پایانی در جمع 32 تیم جام جهانی هم بازی پرو و نیوزلند فردا مشخص میکنه کدوم تیم به جام جهانی میرسه. اما دیدارهای دوستانه دیشب در نقاط مختلف جهان برگزار شد. در مهمترین بازی‌ها از جمع تیم‌های آسیایی، کره جنوبی با صربستان 1-1 شد. همین نتیجه را قطر در برابر ایسلند به دست آورد. ژاپن مقابل بلژیک با 1 شکست خورد. تیم روسیه میزبان جام جهانی با اسپانیا در دیداری پرگل به تساوی 3-3 رسید. آرژانتین در حالی که 2 از نیجریه جلو بود 4-2 شکست خورد. آلمان در لحظات پایانی تونست با تیم فرانسه به تساوی 2-2 برسه. انگلستان و برزیل، دو تیم قدرتمند و مدعی، بدون گل مساوی شدند. و تیم پرتغال هم مقابل آمریکا به تساوی 1-1 دست پیدا کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7 وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازفرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
شماری از نمایندگان مجلس از ضعف امدادرسانی به زلزله زدگان انتقاد کردند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تداوم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
ائتلاف نظامی به رهبری عربستان به فرودگاه صنعا حمله کرد.
پس از گذشت 3 روز از وقوع زمین‌لرزه کرمانشاه، گزارش‌ها درباره کمبود غذا، آب و دیگر نیازهای زلزله زدگان ادامه دارد. شماری از نمایندگان مجلس نیز از ضعف شدید در امدادرسانی انتقاد کردند. به گزارش وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس، محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان روز سه‌شنبه وضعیت خدمات رسانی به زلزله زدگان را بسیار ضعیف و کند خواند. تعداد دیگر از نمایندگان مجلس نیز اظهار نظرهای مشابهی کردند. برخی از رسانه‌های ایران نیز گزارش‌هایی از کمبود چادر و دیگر نیازهای اولیه در برخی از شهرهای زلزله زده منتشر کردند.
مواد غذایی چی؟
مواد غذایی خیلی کم بینم میرسد.
تقسیمش بده، ناعادلانه، همینجوری از دور پخش میکنن.
50 خانوار داریم اینجا، تو 50 خانوار 7 تا چادر داریم، بقیه‌اش کلاً دارن بیرون میخوابن.
از سوی دیگر مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه از دفن بدون مجوز حدود 100 تا 150 تن از جانباختگان زمین‌لرزه کرمانشاه خبر داد. بر اساس این گزارش در همین روز مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه این رقم را تکذیب کرده و تعداد دفن‌های بدون مجوز را 30 مورد عنوان کرده است. محمد علی منشی‌زاده روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در این باره افزود که همکنون اجساد در فضای باز معاینه می‌شوند و حتی چادر هم برای این کار در اختیار ندارند. یک شنبه شب گذشته زمین‌لرزه قوی به اندازه 7.3 در مقیاس ریشتر غرب ایران را لرزاند که به گزارش ایرنا تاکنون 530 کشته و 7460 زخمی داشته است.
1 کمیته مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است. در این قطعنامه از ادامه نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها، آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده است. در واکنش به صدور این قطعنامه، اسحاق آل حبیب قائم مقام نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد آن را جهت‌دار خواند و استانداردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز را بخش جدایی ناپذیر سیاست خارجی کشورهای همچون کانادا دانست. قرار است این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود.
ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه به فرودگاه صنعا در یمن حمله کرد. این حمله باعث بسته شدن فرودگاه صنعا شد که در اختیار حوثی‌هاست. به گزارش آسوشیتد پرس، در اثر حمله هوایی به فرودگاه صنعا، باند و برج مراقبت فرودگاه تخریب شده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان از هفته گذشته همه راه‌های دریایی، زمینی و هوایی به یمن را بسته است تا به گفته این ائتلاف جلوی ورود سلاح‌های ایرانی برای حوثی‌ها را بگیرد. حدود 7 میلیون تن از شهروندان یمن هم‌اکنون در معرض خطر گرسنگی قرار گرفتند و در پی بسته شدن راه‌های ورودی به یمن خطر گرسنگی افزایش یافته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار مداخله وی برای پایان جنگ یمن شد.
رئیس قوه قضایی روز سه‌شنبه در نشست اعضای ستاد حقوق بشر گفت اصل و مبنای انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران را قبول ندارد. وی افزود گزارش‌های گزارشگر ویژه فاقد استنادهای لازم و بدون متدولوژی است. صادق لاریجانی گفت نباید تلقی غرب از حقوق بشر همانند وحی منزل قلمداد شود. چون بسیاری از دعاوی حقوق بشری غرب قابل نقد فنی است. جمهوری اسلامی در 25 سال گذشته مانع سفر گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران شده و گزارش‌های آنان را مغرضانه دانسته است. عاصم جهانگیر حدود یک سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل جانشین احمد شهید شد و تهران با سفر وی نیز به ایران مخالفت نشان می‌دهد.
تیراندازی مردی مسلح به یک سلاح نیمه خودکار و اسلحه کمری در چند محله از جمله یک دبستان در شمال کالیفرنیا 4 کشته بر جای گذاشت. مرد مهاجمی توسط پلیس کشته شد. بنا به گزارش رویترز، به نقل از پلیس و رسانه‌های محلی، بیش از 10 تن نیز به دنبال این حمله در روز سه‌شنبه زخمی شدند که 2 تن از آنان 2 کودک دبستانی بودند. هنوز هویت فرد مهاجم مشخص نیست. بنا به اعلام پلیس این فرد به تنهایی اقدام و هدف‌های خود را به طور اتفاقی انتخاب کرده است. تحقیقات پلیس درباره انگیزه این فرد مهاجم ادامه دارد.
یک روز پس از آن که معاون اول رئیس جمهوری ایران بیشترین ساختمان‌های ویران شده در زلزله اخیر را متعلق به مسکن مهر دانست، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران خبر داد این سازمان هیچ نظارتی بر ساخت این پروژه نداشته است. مقامات مختلف ایران درباره مقاوم بودن یا نبودن ساختمان‌های مسکن مهر اظهارات ضد و نقیضی کردند. در همین رابطه گزارشی ببینیم از حمید فاطمی.
در پی وقوع زمین لرزه 7.3 ریشتری غرب ایران و شروع انتقادهای مردم از آسیب پذیری ساختمانهای مسکن مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که بیشتر خانه های تخریب شده در این زلزله در استان کرمانشاه متعلق به ساختمانهای مسکن مهر است. در مورد ایمن و مقاوم بودن یا نبودن ساختمان‌های مسکن مهر، نظرات ضد و نقیضی از سوی مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران ابراز شده است. در همین زمینه به گزارش پایگاه اخبار مهندسی ایران، فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت در زمان ساخت و ساز پروژه‌های مسکن مهر، به علت آنکه تلاش شد این ساختمان‌ها ارزان‌تر تمام شوند، بدون نظارت سازمان نظام مهندسی احداث گردیدند. به گفته او عدم نظارت سازمان نظام مهندسی بر مسکن مهر سبب می شود در حوادثی چون زلزله در استان کرمانشاه خرابی ساختمان‌های مسکن مهر را شاهد باشیم. او در این حال تأکید کرد که عکس‌های ساختمان‌های ویران شده مسکن مهر کرمانشاه نشان می‌دهد که این ساختمان‌ها نقاط مثبتی نیز دارند و از نظر ایستایی و سیستم باربری استاندارد قابل قبولی دارند. از سوی دیگر صابر پیربرناش مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی تهران به روزنامه ایران گفته است که متولیان طرح مسکن مهر اعلام کردند که برای کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت نیازی به نظارت سازمان نظام مهندسی نیست، در حالی که ساخت تمام ساختمان‌های شهری باید از طریق شهرداری و سازمان نظام مهندسی انجام شود. و روزنامه ایران به نقل از محمد رضا حبیبی عضو هیئت مدیره نظام مهندسی کرمانشاه رقم ارائه می‌دهد و می‌گوید که در پروژه مهر هزینه ساخت از متری 600 هزار تومان به 300 هزار تومان کاهش یافت که به گفته وی همین کاهش قطعاً منجر به کاهش کیفیت و استفاده از مصالح با استانداردهای پایین‌تر در مسکن مهر سراسر کشور شده است. با این حال به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر مسکن و ساختمان اداری راه و شهرسازی کرمانشاه گفته است تعداد کشته شده ها در واحدهای مسکن مهر سرپل ذهاب و کرمانشاه تا کنون 2 نفر بوده است و به گفته او هیچ یک از واحدهای مسکن مهر در این منطقه ریزش نداشته و اسکلت ها سالم باقی مانده است. اما از سوی دیگر علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی ایران به شدت از پروژه مسکن مهر انتقاد کرده است و به گزارش خبرگزاری تسنیم گفته است در مناطق زلزله زده شاهد این هستیم که در کنار بناهای خشت و گلی با تخریب کم واحدهای مسکن مهر که 2 سال از ساخت آنها نمی‌گذرد به صورت جدی تخریب شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و مبتکر طرح مسکن مهر در سال 90 ادعا کرد که با اجرای پروژه مسکن مهر تا پایان دوره ریاست جمهوریش مشکل مسکن در ایران ریشه کن خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از مقام‌های دولت حسن روحانی این ادعا را رد کرده و با انتقاد از طرح مسکن مهر گفتند بسیاری از مجموعه‌های مسکونی مسکن مهر سیستم تصفیه آب و فاضلاب ندارند و در محل‌های ساخته شده‌اند که فاقد امکانات زیربنایی است.
درباره پیامدهای اجتماعی و سیاسی این بلای طبیعی و واکنش‌ها و پیشنهادهای کمک از سوی کشورهای مختلف با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، ارزیابی شما در مورد واکنش‌های بین‌المللی به زمین لرزه اخیر در ایران که به عنوان مرگبارترین زمین لرزه جهان در سال جاری میلادی شناخته شده چیست؟
واکنش‌های بین‌المللی نسبتاً وسیع و همه‌جانبه بوده، از سازمان ملل متحد گرفته تا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آلمان، ایتالیا، ایرلند، روسیه، کانادا، انگلیس، ترکیه، هند و پاکستان و افغانستان و تاجیکستان، همه ابراز همدردی و پیشنهاد کمک کردند. جالب اینجاست که شبکه خبر در ایران از میان انبوه این پیام‌ها فقط متن پیام بشار اسد رو منتشر کرده بود. علاوه بر اینا وزارت خارجه آمریکا ابراز همدردی کرده، اگرچه دولت آمریکا اقدام متناسبی رو تا به این لحظه نشان نداده، ولی کلیه رسانه‌های آمریکا ابراز همدردی کردن و پوشش وسیع دادن. از جمله رادیوی بین‌المللی PRI بوده که لیستی از راه‌هایی که ایرانی‌های آمریکایی میتونن به هموطنانشون کمک بکنن بدون اینکه مشمول تحریم بشه منتشر کرده بود. در وزارت خزانه‌داری آمریکا هم یه همچی کاری کرده و مهمتر از زمینی که سناتور برنی سندرز پیام داده، پیام تسلیت و همینطور خطاب به پرزیدنت ترامپ، گفته که موقع این است که اختلافات رو بذاریم کنار و کمک بکنیم به ایران.
به همه این کمک‌ها اشاره کردید، اما چرا ایران از کمک‌های بین‌المللی استقبال نکرده و آیا به تنهایی قادر خواهد بود از عهده ترمیم این خرابی‌ها بر بیاد؟
واکنش آقای ظریف به همه اینها یک کمی خارج از نرم بین‌المللی بود. ایشون تشکر و قدردانی کرده بود و گفته بود که بهتون اطلاع میدیم ولی منابع ما کافی هست، در حالی که از طرف دیگه ضعف امداد رسانی مورد انتقاد نمایندگان مجلس هم قرار داره و فضای مجازی پر از انتقادات و حرفایی است که حالا در حال حاضر نمیشه صحت و سقم اونا رو تایید کرد یا تکذیب کرد، ولی این نوع برنامه‌های عمرانی به بازسازی معمولاً نیاز به کمک‌های بین‌المللی و صندوق‌های بین‌المللی داره و به نظر میرسه که واکنش ایران در این مورد که آقای ظریف اون رو مطرح می‌کنه یک واکنش 100% سیاسی است. به پشت سر قضیه نگرانی‌های سیاسی وجود داره که احتمال داره که مثلا کشورهایی که کمک می‌کنن متقابلاً خواستهای سیاسی داشته باشن و به این دلیل نخواستن که هیچ کشور خارجی همکاری بکن.
آثار درازمدت این خرابی‌ها در میان مردم استان‌های حادثه دیده با توجه به تحولات سیاسی منطقه چه خواهد بود؟
تجربیات زمین‌لرزه‌های گذشته مثل زمین‌لرزه گیلان یا زمین‌لرزه آذربایجان نشون میده که معمولاً دولت به تنهایی طرح‌های توسعه آبادانی خودش نمیتونه تمام بکنه. برنامه‌ها اغلب ازش سوء استفاده میشه و به خصوص این مناطق غرب کشور فاقد زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی مناسب هست، دانشگاه مناسب نداره. انگیزه‌های اقتصادی جنبه غیر ایدئولوژیک همبستگی ملی است. اگر یک کشوری نتونه به این نیازها پاسخ بده، فرقی نمی‌کنه در کردستان باشه در هر جای دیگه، مردم اون منطقه دنبال راه‌حل‌های دیگری خواهند افتاد، از جمله جدایی و تجزیه، تقاضای استقلال، تقاضای مهاجرت، تقاضای رفتن به واحدهای موفق‌تر و همگونتر از نظر قومی و زبانی چه در داخل چه در خارج از کشور. اقلیم کردستان که اخیراً شما انتخابات و اون همه پرسی رو شاهدش بودیم خودش نمونه خیلی بارزی است که نشون میده چجور وقتی قدرت مرکزی یک مقداری تضعیف بشه مردم تمایلات تضعیه طلبیشون اضافه میشه. بنابراین اگر این زمین لرزه نتونه به خوبی مهار بشه و عمران آبادی لازم درش صورت بگیره، طبیعتاً فضای اجتماعی و اقتصادی فشرده تر میشه و خواستار جدایی میشن مردم و خواهان طبیعتاً خواهان استقلال خواهند شد، خواهان تجزیه خواهند شد. و این رو در شرایطی در نظر بگیرین که اهل تسنن حتی در شهرهای بزرگ الان حق داشتن مسجد خودشون رو هم ندارن.
آقای روشندل، سپاس از شما که همراه با مجله صبحانه با خبر بودید.
خواهش.
باز هم هشتک زلزله کرمانشاه و کمک و هزاران توییت که به نحوه مدیریت توزیع کمک‌ها اعتراض کردن که هنوز خیلی از زلزله زدگان غذا و لباس گرم ندارند. توییت هایی هم بود در مورد وسایل مورد نیاز زلزله زدگان که زنان و کودکان به وسایل بهداشتی نیاز دارند و با سرد شدن هوا به لباس گرم، پتو، خوراکی که قابلیت نگهداری بلند مدت دارند. به صدای شما که بیانگر دیدگاه شماست گوش کنیم.
علی هستم از ترکیه. کمک هایی که خودمون و اقوام تونستیم جمع کنیم رو خودشون دارن میبرن چون اطمینانی ندارن. و با برادرم صحبت میکردم، میگفت جاده تماما کمک های شخصیه و خود مردم دارن میبرن.
مردم عزیزمون به خاطر اینکه مطمئن باشن کمک هایی که میکنن سر از سوریه، یمن، میانمار و عراق و فلسطین و لبنان در نمیاره، برن بدن به کسایی که واقعا مورد اطمینان هستن و میدونن 100% سر از مناطق زلزله زده در میاره.
وقتی ما میریم پای صندوقای رای و بین بد و بدتر که همشون برگزیده نظام آخوندیان رای میدیم، نتیجهش میشه حسن روحانی که میاد پیش زلزله زده ها و به جای اینکه به اونا کمک بکنه خونه بسازن بدن بهشون، نه اینکه بهشون بگن که وام بدون بهره یا نمیدونم این حرفا، پول ملت رو خرج خودشون بکنین، اختلاسا اینا رو جلوشو بگین، خرج ملت کنین.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. پس از گذشت 3 روز از وقوع زمین‌لرزه کرمانشاه، گزارش‌ها درباره کمبود غذا، آب و دیگر نیازهای زلزله زدگان ادامه دارد. یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه به فرودگاه صنعا در یمن حمله کرد. این حمله باعث بسته شدن فرودگاه صنعا شد که در اختیار حوثی هاست. رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشست اعضای ستاد حقوق بشر گفت اصل و مبنای انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران را قبول ندارد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل گفته های سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان را رد کرد و گفت سعد حریری درباره دخالت ایران در امور داخلی لبنان سخنی نگفته بود. تیراندازی مردی مسلح به یک تفنگ نیمه خودکار و اسلحه کمری در چند محله از جمله یک دبستان در شمال کالیفرنیا 4 کشته بر جای گذاشت. مرد مهاجم نیز توسط پلیس کشته شد. اقلیم کردستان اعلام کرد به رأی دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر ممنوعیت جدایی منطقه از عراق احترام می‌گذارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت حضور ایران در سوریه مشروع است و روسیه برای خروج نیروهای شبه نظامی همپیمان ایران از سوریه تعهدی نداده است.
با ادامه تنش در بازار ارز تهران، بهای هر دلار آمریکا روز گذشته از مرز 4130 تومان گذشت. سیاست بانک مرکزی و بازار ارز ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس. آقای خاوند، پیش از آنکه به سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مدیریت این تنش بپردازیم، بد نیست نگاهی داشته باشیم به دلایل افزایش قیمت ارز در ایران.
بله، معمولا هر بار تنش در بازار ارز تهران بالا میگیره، رسم بر این هست که تاکید بشه در درجه اول بر دلایل مقطعی مثل افزایش سطح تقاضای ارز در داخل با توجه به سفرهای تفریحی یا زیارتی به خارج، یا همینطور نیاز دولت به کسب درآمد بیشتر از محل فروش ارز و غیره. این بار مهمترین عامل مقطعی توضیح دهنده افزایش قیمت ارز به احتمال زیاد اوجگیری بحران هست در فضای بین‌المللی ایران، چه در روابط با آمریکا و چه در روابط با قدرت‌های منطقه‌ای به خصوص عربستان سعودی. این فکر در بازار ایران قوت گرفته که تنش‌ها میتونن برای ایران هزینه ساز باشن و تأثیر منفی بذارن بر توانایی دولت و بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ ارز. با این حال در ورای عوامل منطقی ببخشید، اصولا ایران از لحاظ اقتصادی در وضعیتی است که نمیتونه نرخ برابری پولش رو در برابر ارزهای معتبر خارجی ثابت نگه داره، به خصوص با توجه به اینکه نرخ تورم ایران نسبت به منطقه دلار و همینطور منطقه یورو در سطح بالایی است و این واقعیت طبعا ریال رو تضعیف میکنه، مگر اینکه بانک مرکزی با تزریق دلار جلوی این تضعیف رو بگیره.
در شرط فعلی که پول ملی ایران به گفته خود شما مرتبا در مقابل دلار داره عقب نشینی میکنه، بانک مرکزی چه سیاستی رو در پیش میگیره؟
دست کم دو عامل در شرط فعلی میتونن بانک مرکزی رو وادار بکنن به جلوگیری از افزایش قیمت ارز از راه تزریق باز هم بیشتر دلار در بازار. عامل اول این هست که دولت حسن روحانی میترسه با رها شدن فنر ارز تورم دوباره اوج بگیره. عامل دوم جنبه سیاسی داره برای دولت. اگر سقوط ریال در برابر ارزهای خارجی شدید باشه، دشمنان ایران در منطقه به خصوص ریاض میتونن بگن وضع اقتصادی در ایران اونقدر خراب هست که پول ملیش با تهدید عربستان فرو میره.
ولی بعضی از ناظران میگن که در حال حاضر به نفع دولتی که اجازه بده قیمت ارز بالا بره.
این احتمال رو هم نمیشه نادیده گرفت. گرایشی است در خود دولت که اصرار داره بر واقعی کردن قیمت ارز که به معنای افزایش قیمتش هست. این گرایش میگه که اگر قرار بر تک نرخی کردن ارز باشه، قیمت اون باید بالا بره و این به نفع اقتصاد هست و به نفع بازرگانی خارجی کشور. به نظر میرسه که حسن روحانی در شرایط فعلی نظر موافقی نداره نسبت به افزایش قیمت ارز.
آقای خواهند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خواستم بگم که شهرداری مشهد، شهرداری تهران در ایام اربعین هر کدوم بیش از 3000 نفر رو به شهرهای مذهبی عراق فرستادن برای نظافت و پاکسازی و تنظیف این شهرها. بعد الان از مردم دعوت میکنه که مردم برن به زلزله زده ها کمک کنند. این جمعیت هلال احمر سنندج نیرو جمع کرده، خدا شاهده یه جفت دستکش بهشون ندادن. یه آدم با دست خالی چه کاری از دستش میتونه بر بیاد؟
آقای خامنه ای، تو که سرمست و خوشحال از براه انداختن کاروان اربعین و جشن گرفتن برای امام زمان و امثال این کارها هستی، بگو ببینم این کارها مهمتر است یا از بین بردن فقر و بی‌عدالتی و هزار جور درد و مرض دیگر؟
برای مثلا رسم اربعین 800 تا آمبولانس توی مسیر بود، ولی برای زلزله زده ها میگن که آمبولانس کم بوده.
در گزارش امروز بردیا افشین از اعمال محدودیت ها بر نوازندگان موسیقی سنتی کشور آفریقایی میشنویم و همچنین از اعتراض منحصر به فرد یک هنرمنده کهنه‌کار موسیقی راک به آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل.
این
اینها هنرمندانی‌اند اهل بروندی که این سازهای ضربی رو در مراسم مختلف به کار میبرند و به کمک اونها آواهای محلی و منطقه‌ای رو به صدا در میارند در مراسمی همچون عروسی‌ها. با این حال مردمان بروندی خوشحال‌ترین مردمان جهان نیستند. در تازه ترین گزارش سازمان ملل که شاخص شادمانی ملت‌ها رو می‌سنجه، دومین کشور غم‌زده جهان بروندی معرفی شده، کشوری واقع در شرق و مرکز آفریقا که با مشکلاتی چون تراکم جمعیت زیاد، فرسایش خاک و جنگل زدایی روبروست و ناظرین بین المللی حکومتش رو فاسد می‌خونند. حالا پیرو انکورونزیزا، رئیس جمهور 53 ساله بروندی، قوانین سرسختانه ای رو برای این نوازندگان سازهای ضربی محلی وضع کرده. نوازندگانی که مایه خوشحالی هموطنانشونند. با این حال طبق قوانین جدید، زنها حق ندارند در این گروه ها اجرا کنند و فعالیت این تبال ها تنها محدود خواهد شد به معدود رویدادهای رسمی. باب گلداف، هنرمند پر آوازه ایرلندی، نشان افتخار شهر زادگاهش دابلین، پایتخت جمهوری ایرلند رو پس فرستاده. این حرکتی است اعتراضی و هدف این اعتراض آنگ سانگ سوچی، رهبر میانماره. آقای گلداف میگه نمیخواد نشانی رو که به خانم سوچی هم اهدا شده در اختیار داشته باشه. به دنبال آنچه که در میانمار رخ داده، این خواننده و آهنگساز 66 ساله عقیده داره آنگ سانگ سوچی در کشتار دست جمعی دست داشته و در روا داشتن ظلم به مسلمانان روهینگیا. باب گلداف به غیر از فعالیت در عرصه هنر یک فعال سیاسی است و برای بیش از 3 دهه است که به مسئله فقر در آفریقا توجه ویژه داشته. خیلی ها این هنرمند رو با ایفای نقش اصلی فیلم دیوار میشناسند، فیلمی منطبق بر آلبومی معروف به همین اسم از گروه پینک فلوید. اما آقای گلداف فعالیت موسیقاییش رو با گروه راک ایرلندی بوم تاون رات در انتهای دهه 70 میلادی آغاز کرد، گروهی که خالق تک آهنگیست معروف با این عنوان I don't like Mondays، من آغاز هفته ها رو دوست ندارم. Inside her head gets switched to overload, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold, and he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh. The whole day down. The telex machine is kept so clean, and it types to a waiting world. Mother feels so shocked, father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy keen, now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, 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 oh. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان یک مجله صبحانه با خبر دیگه رسیدیم. من به شما بدرود میگم، در امنیت و سلامت باشید.
من همچنان همراه شما خواهم بود با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده هستید.